بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در تواتر اجمالی و فائده تواتر اجمالی بود. حاصل مطلب این که تواتر اجمالی را قبول داریم و نتیجه تواتر اجمالی هم فرمودن حجیت قدر متیقن و اخص مضمونن هست، لیکن کلام در تعیین اون اخص مضمونن و اون قدر متیقن بود. و باز قبول است که اگر یه اینجور قدر متیقنی باشد و مفادش آن باشد، یعنی حجیت خبر ثقه مثلا باشد، اثبات می کند مدعای ما را که حجیت خبر واحد باشد و قهرن تعدیب این جور خبروی جایز خواهد بود. نهایت کلام در اینه که آیا در خارج اینجور قدر متیقنی هست که مفادش عام باشد یا نیست؟ مصباح جلد دوم صفحه 194 می فرمایند هست. نظیر این حدیث شریفی که جمعی از آقایون محمد ابن نصیر و محمد ابن عیسی و الاخره میرسد به علی ابن یختین، این ها از امام رضا علیه السلام نقل می کنن. علی ابن یختین به حضرت عرض کرد که قلتو لا اکادو اصلو الیکه اسالو که عن کل محتاج و الیه من معالم دینی افحیون سبن عبدالرحمن سقتون آخذ عنه محتاج و الیه من معالم دینی، فقال نعم. حدیث شریف در وسائل جلد 27 صفحه 147 این باب شما یادداشت نکردیم. حدیث 33 در باب قضاوت هست این حدیث. خب در اینجا سوال کرد که یونس چقدر که از سوال کنیم، هم فرمودن بله سوال کن. خب این حدیث کاملا مفادش روشن است که خبر ثقه حجت است.
Thank you.
فرض انصداد این نیست که ما همه چیز بدانیم ندانیم. انفتاح با انصداد معناش اینه که کسانی که قابل انصداد هستن مثل میرزای قمی، اونا میگن خب باب علم که منصده، باب علمی هم منصده، یعنی ما خبر معتبر به اندازه کافی نداریم، لذا به هر ظنی باید عمل کنیم. معروف و مشهور که میگن باب علمی منصد نیست، میگن درست باب علم منصده، اما به اندازه کافی ما خبر حجت و روایت معتبر داریم به اندازه کافی. خب این آقا میگه که من در جایی هستم که اون وقت گاهی گرفتار میشم و اطلاع هم نسبت به بعضی مسائل اطلاع ندارم، اینجا چکار بکنم؟ فرمود از یونس سوال بکن. این معناش این نیست که باب علم برای منصده، باب علم منصده یعنی مخابقه که از کی سوال کنم، باب علمی من چه شخصی هست. امام فرمود یونس بن عبدالرحمن از سوال کن. نظیر همین حدیث هم هست اون چه از محمد ابن عبدالله همیاری نقل میشه و همچنین محمد ابن یحیی، بالاخره احمد ابن اسحاق، عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته و قلت من اعامل و امن آخذ و قول من اقبل فقال الامر ثقتی فما ادا الیک انی فانی یعدی و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون. و سوال می کند که من از چه شخصی مطالب دینی خودم رو سوال کنم و به قول چه شخصی اعتماد کنم؟ فرمود به قول امری، چین که ثقه هست، اون چه از قول من براتون نقل کرد این درسته و قبول بکن و بشنو و اطاعت بکن، چین که امری ثقه تون معمون. و کاملا این هم روشنه بین که راوی ثقه قولش و مخبر ثقه قولش حجت هست. حدیث آخر، سألت ابا محمد علیه السلام ان مثل ذلک فقال الامری و ابن ثقتان فما ادیا الیک انی فانی یعدیان و ما قال لک فانی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان. در همون وسائل جلد 27 صفحه 138 دو مطبع همین حدیث شریف. به سوال کردم از ابا محمد که زاران امام عسکری علیه السلامه، از نظیر همین سوالی که راجع به امری شده بود، حضرت فرمود امری و پسرش هر دو ثقه هستند. اون چه از قول من برای تو بیان میکنم این درسته و اون چه نسبت به من دادن صحیح است. پس ما علیهما و اطیعهما، گوش کن و اطاعت کن. و انهما از سقطان المعمونا، این هر دو سقه هستند و امین هستند. خب کاملا واضحه که میگه حرف سقه حجت، خبر سقه حجت. ولی دلالت این روایتی که دنبال سقه کلمه معمون رو دارد متفرع بر این است که معمون قید توضیحی باشد نه احترازی. به بیان دیگر این روایات که بعد از سقه قید معمون یا معمونان آمده است در صورتی دلیل بر حجیت خبر سقه هست که این قید توضیحی باشد، یعنی از معمون بیش از سقه بودن استفاده نشه. خب سقه کسیست که در نقل مطالب دروغ نمیگه، معمون هم همین آدمه، یعنی معمون در نقل مطالب. و اما اگر قید احترازی باشد، یعنی سقه هست و گذشته بر سقه بودن امین هم هستن، با این قید امین احتراز شده از سقهی که امین نباشد. اگر این باشد اثبات نمی کند حجیت قول سقه را مطلقا، بلکه اثبات می کند حجیت قول عادل را، چه این که اگر مأمون قید احترازی باشد دائرش زیرتر از سقه هست. سقه کسیست که دروغ نمیگه، اما ممکن لغزش های آخری داشته باشه، اما مأمون اگر قید احترازی بود، یعنی گذشته بر این که سقه هست، هیچ گونه لغزشی نباید داشته باشد، امین از تمام جهات باشد. و با این قید سقهی که امین از تمام جهات نیست خارج میشه و میشه عبارت اخرای عادل، چون عادل همون سقهیست که هیچ گونه لغزشی از او صادر نخواهد شد. پس اگر این قید معمون توضیحی باشد از این دو روایت و نظیر این دو استفاده می شود حجیت قول سقه مطلقا و مدعا ثابت می شود که قول خبر سقه حجت. اما اگر قید احترازی باشد اثبات میشه حجیت قول خصوص عادل نه قول سقه، وقت مدعای ما که خبر موثوقون به یا خبر سقه حجت ثابت نخواهد شد. و خب ظاهر اینه که در این جور جایی که دوران از بین توضیحی بودن و یا احترازی بودن قید اگر قرینه نباشد حمل بر همون احترازی خواهد شد، چون اصل در قید آقایون می فرمایند احترازیت است. پس نتیجه اینه که این روایت و نظیر این که قید احترازی دارد دلیل بر حجیت قول سقه نیست، دلیل بر حجیت قول عادله. پس علی حال ما روایت داریم که در این حالی که قدر متیقن هست مفادش عام است و مثبت مدعای ما هست که حجیت قول ثقه باشد ولو همون حدیث اول باشد، خیلی معمول نداشت. پس نتیجه این شد که هم فرمایش مرحوم آخوند نسبت به نتیجه تواتر اجمالی درسته و هم در بین روایات روایاتی داریم که مفادش عام است و بشد دلیل برای مدعای ما که حجیت خبر ثقه است مطلقا. تا حالا بحث در مقام اول بود، گفتیم درباره این روایات بله آب چکار بکنیم اینجا بینشون بله خیلی خوب تمام شد بلایی به ها داریم خیلی خوب قبول داریم حبیر صلوات بفرستیم که رفیق شما جواب داد اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما مقام دوم، گفتیم درباره روایاتی که استدلال شده است برای حجیت خبر واحد در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول این که این روایات خبر واحد نیستن، تا اشکال کنید که نمیشه با خبر واحد اثبات کرد حجیت خبر واحد را، نه معلوم شد روایات متواترن یا متواتر معنوی و یا حداقل متواتر اجمالی، و هر کدام از این دو تا تواتر با اضافه‌ای که مرحوم آخوند داشت مثبت مدعا هست. ببینید فرمودین مرحوم نائینی در فوائد قبول دارن تواتر اجمالی را، بل بنده مراجعه کرده در فوائدی که ما داریم ایشون تواتر اجمالی را قبول دارن، اما خب مرحوم آقای خوئین در دراساتشون نسبت میدن به مرحوم نائینی که شون تواتر اجمالی رو قبول ندارن، میگن معنوی است، ولی در فواید تصریح میکنن که تواتر اجمالی هست. اما مقام دوم، خب مقام دوم که حالا از نظر سند این روایات مشکلی نداره، از نظر دلالت آیا مثبت مدعای ما هستن یا نیستن و چه چیزی رو اثبات میکنن؟ اثبات میکنن حجیت خبر ثقه را یا خبر عادل را یا خبر موثوق به را؟ از نظر دلالت مثبت حجیت چه خبری هستن؟ این میشه مقام دوم کالا وارد میشه. قبل از آنی که به دلالت روایات برسیم، قبلا گفتیم ما چند طایفه روایات داریم که مرحوم شیخ در سال فرمود آقایان هم قبول داشتن، چهار طایفه روایات بود. این از این روایات ما چیزی تا حالا بیان نکردیم. حالا به عنوان شاهد از هر دسته از این روایات یک حدیث یا دو حدیث گاهی بیان شده. یک دسته از این روایات اخبار علاجیه بود، دو خبری که با هم تعارض میکنن. از این دسته فرمودن استفاده میشه حجیت خبر، حالا یا ثقه یا خبر عادل یا موثوق به، حالا دلیل بر مدعا هست. یکی از این روایات روایتی است که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال صادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان و اعرضوهما علی کتاب الله هما وافق کتاب الله فخذوها و ما خالف کتاب الله فردوها فإن لم تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروها و ما خالف اخبارهم فخذوها و سائل همون جلد 27 صفحه 118 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 29 وقت مبانی هم صفحه 337 جلد اول مرحوم آقای خویی می فرماین این حدیث صحیح است، از سند مشکل نداره. دو مرتبه همین حدیث به امام صادق فرمودن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، اگر دو حدیثی که خلاف یک دیگر بودن به دست شما رسید فاعرضوهما علی کتاب الله، این را به قرآن عرضه بدارید. هما وافق کتاب الله فخذوه، هر کدام از این دو که مفادش مطابق با قرآن بود و عمل کنید، و ما خالف کتاب الله فردوه، اونی که مخالف است عمل نکنید. فإن لم تجدوهما فی کتاب الله، اگر در قرآن آیه که مطابق با یکی از این دو هست پیدا نشد فاعرضوهما علی اخبار العامه، به روایات اهل سنت عرضه بدارید. هما وافق اخبارهم فذروه، هر کدام از این دو که موافق با روایات عامه هست و عمل نکنید، و ما خالف اخبارهم فخذوه، اونی که مخالف ازش عمل کنید. خب این دسته از روایات اخبار علاجیه که این یک حدیثش بود کاملا دلالت می کند بر حجیت خبر واحد، چون در باب تعارض در جای خودش بیان شد که تعارض همیشه بین دو تا حجت هست. خب دو حدیثی که با هم متعارض بودن هر دو حجت هست، نهاد هر کدام که مزیتی داشت اخذ بو خواهد شد. پس این دسته از اخبار دلالت می کنند بر حجیت خبر واحد. دسته دوم ملوی وقت داشته اخباری بود که ارجاع می داد به اشخاص معین، مثلا به قول محمد بن مسلم عمل کنید و به قول زهره عمل کنید، و این هم که فردا انشالله از این هم نقل خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.